تحمل کنه، دوبار میتونه، تا هی نمیتونه. مگه اینکه خودش به فکر خودش باشه دیگه. من تا یه جای دیگه بیشتر نمیتونم بهش کمک کنم، واسه همین غیر قابل تحمله به نظر من همچی آدم.
خب 10:30 دقیقه است. شنونده برنامه شیرینی خونگی از رادیو جوان هستید و ارتباط تلفنی ما هم با آقای دکتر وحید مهری برقرار شده تا درباره افسردگی بتونیم اطلاعات خوب و مفیدی از ایشون کسب بکنیم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خانم توکل،
خیلی متشکرم.
همه شنوندگان عزیز برنامه شیرینی خونگی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، اصلا ما چطور متوجه بشیم که یکی از نزدیکانمون افسرده است؟
افسردگی خب چند تا علامت بارز داره خانم توکلی.
بله.
که از مهمترین علامتی بارزی که افسردگی داره همون غمگینیه. یکی دیگه کندیه که توی اون آدم وجود داره، یعنی افسرده ها کندی روانی حرکتی در اصطلاح دارن. خیلی لختن، خیلی به زور پا میشن، راه رفتنشون خیلی سخت انجام میشه. مسئله بعدی که هست خیلی گوشه‌گیرن، تو خودشون هستن، تمرکز و توجهشون دچار مشکل هستش.
بله.
یه وقتایی شروع کنن به گریه کردن. خوابشون دچار اختلال میشه، تغذیهشون، غذا خوردنشون، وزنشون دچار اختلال میشه. اینا علائم در واقع مهمیه که توی افسردگی ما باید بهش توجه کنیم. خیلی هم فکر مرگ و اینا هم هستن در واقع. یه بخشش هم اینه که خیلی به فکر مرگ و اون دنیا و کتابایی که میکنن در این زمینه هستش. خیلی انگیزه برای کار کردن ندارن.
بله.
اینا علامتاییه که توی افسردگی خیلی شاهدش هستیم. حالا
درسته.
در واقع افسردگی هم طیف داره، یه طیفی هستش که از خفیف شروع میشه تا افسرده های خیلی شدید که حالا اقدام به خودکشی هم میکنن.
بله.
اینا علامتاییه که خیلی مهمه و باید بهش توجه کنید. خیلی از اوقات هستش که بسیاری از خانواده ها فکر میکنن که حالا با یه ذره خنده کردن اونو، یه ذره فیلم شاد گذاشتن و یه ذره بیرون رفتن این علائم افسردگی خوب میشه. در حالتهای متوسط و شدید افسردگی اتفاق نخواهد افتاد. یعنی حتما باید تحت روان درمانی همزمان با روان درمانی دارو درمانی هم داشته باشن. این دوتا باید حتما در کنار هم باشه توی افسردگی. این اشتباهو نباید انجام بدیم، فکر کنیم که اگر بشینیم هی باهاش حرف بزنیم یا اگر باهاش بریم بیرون افسردگی اون به صورت کامل برطرف میشه. میتونه علائمو کم بکنه ولی یه جاهایی تو افسردگی شدید منجر به بهبودی کامل نخواهد.
بله. آقای دکتر یه چند مورد سوال، چون من ابتدای برنامه وقتی اعلام میکنم که با شما میخواییم صحبت بکنیم، عزیزان همه سوالاتشون رو میخوان بپرسن و با شما در میون بگذارن. دوست عزیزی آقای محمود رحیمی از بیرجند گفتن که من 40 سالمه، از نوجوانی دچار افسردگی خفیف بودم، متاسفانه الان حدود 20 ساله که از این بیماری رنج میبرم. فقط خواستم بدونم، البته گفتن که به عنوان یه بیمار نصیحتی دارم، بهترین کمک به بیمار افسرده اینه که داروهای دکتر و پزشک رو فقط برای یه دوره کوتاه استفاده بکنه، ولی ایشون خواستن که شما راهنماییشون بکنید. گفتن ممکنه که اصلا بیماری من این افسردگی ارثی باشه، اصلا داریم یه همچین چیزی؟
نکنید افسردگی زمینه ژنتیکی داره. خب ولی اینکه ما بگیم که افسردگی ارثیه پس خوب نمیشه و دنبال درمانش نریم، نه، همچین چیزی وجود نداره. ولی خب توی همه بیماری ها ما یه زمینه های ژنتیکی وجود داره، افسردگی، وسواس، مسائل استرابی. ولی این چیزی که ایشون فرمودن حتما درمان میشه افسردگی. یعنی درمان افسردگی خیلی توی مخصوصا چندین سال اخیر، 30-40 سال اخیر، با روش‌های متعدد روان درمانی خیلی نتیجه تحقیقاتشون میده که درمان افسردگی اتفاقا یکی از درمان‌های خیلی موفق در زمینه روانشناسی و روانپزشکی بوده.
بله.
از این بابت نگران نشن. فقط چند تا مطلب رو من در خصوص درمان افسردگی بگم که شاید توی سواله بقیه دوستان هم باشه. نکنید چند تا موضوع مختلف داره. یکی از مسائلی که توی افسردگی وجود داره این که عوامل پدید آورنده اون افسردگی توی آدم‌های مختلف متفاوته.
بله.
به خاطر همین ما میگیم حتما باید تحت روان درمانی قرار بگیرن. چون اون عوامل و بررسی اون عوامل بسیار میتونه کمک کننده باشه.
بله.
پس یه بخشش اینه که ما عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده‌اش رو پیدا کنیم توی درمان افسردگی. مسئله دومی که تو درمان افسردگی مهمه، مسئله خلقی هستش. یعنی خب همونجوری که خدمت شما عرض کردم، اینا به لحاظ احساس، احساسشون در واقع خیلی خلق غمگین و احساس ناامیدی توشون زیاده.
گرفته احساس... هستن. بله.
این احساس غمگین یا ناامیدی چند تا راهکار داره غیر از دارو. یکی از چیزایی که وجود داره، من توصیه‌ای که به دوستان میکنم، حتما 20 دقیقه تا نیم ساعت حتما پیاده روی کنن. چون میدونید که آدم ها وقتی افسردی میشن، هورمون سروتونین توی بدن میاد پایین.
بله.
و یکی از عوامل بالا بردن سروتونین راه رفتنه، به شدت سروتونین افزایش میده.
بله.
حتی اگر سختشون بود مجبور کنن خودشون یا اطرافیان میتونن خیلی کمک کنن به این آدم ها که پیاده روی رو حتما داشته باشن، لازم نیست ورزش سنگین بکنن، ولی این پیاده روی خیلی میتونه بهشون
نشاط درونیشون رو
باعث افزایش سروتونین میشه.
بله.
یکی دیگه از مسائلی که وجود داره، یه تکنیکایی وجود داره به نام تکنیکای تنظیم هیجانی. تکنیکای تنظیم هیجانی رو حالا دوستان میتونن که هم کتاباشو بگیرن بخونن و هم میتونن توی اینترنت سرچ کنن و از این تکنیکا کمک بگیرن، چون آدمای افسرده معمولا توی گذشته سیر میکنن، یعنی ذهن این آدمها بیشتر دچار نشخوار ذهنی، برمیگردن هی حوادث قبلی که تلخ بوده مدام مرور میکنن.
بله.
تکنیکایی که خدمت شما گفتم کمک میکنه که ما ذهنمون رو مدیریت کنیم.
بله.
و این باعث میشه ذهنمون در زمان حال باشه.
درسته.
اگر ذهن بتونیم مدیریت کنن، افرادی که افسرده هستن بسیار بسیار زیاد میتونه بهشون کمک کنه.
بله.
یه راه دیگه‌ای که وجود داره برای درمان افسردگی، افسرده ها معمولا توی زمینه فکری هم دچار یه مشکلاتی هستن. مثلا شما دیدید احتمالا خودتون دیگه، به جنبه های منفی، به شکست ها بیشتر توجه
می‌کنن. بله دقیقا.
آره، چیزی که وجود داره اینه که خب دو سه تا تکنیک واسه این وجود داره که چطور ما میتونیم ذهن و زمانی که میره به نکات منفی توجه میکنه برگردونیم به نکات مثبت توجه کنیم. مثلا یکی از تکنیک هایی که خیلی در واقع میتونه کمک کننده باشه، ما تکنیکی داریم به نام شواهد تایید کننده و رد کننده. مثلا اگر یه آدمی فکر میکنه آدم ناموفق و شکست خورده ایه، این شواهدی که نشون میده که اون آدم شکست خورده رو یه سمت کاغذ می‌نویسه، سمت دیگه کاغذ شواهد رد کننده یه این شکستش رو می‌نویسه. حتی کوچکترین موفقیت‌هایی که توی زندگیش داشته، کوچکترین تشویق‌هایی که توی زندگی براش انجام دادن، نوشتن این خیلی مهمه خانم توکل. خیلی‌ها میگن که ما خودمون اینا رو می‌دونیم. من میگم که درسته، شما می‌دونید. مسئله ما خیلی وقت دونستن نیست. مسئله ما اینه که ما این چیزایی رو میدونیم ولی بهش عمل
نمی‌کنیم. بله.
پس نوشتن این قضیه خیلی مهمه، چون نکنید ناخودآگاه ذهن افراد افسرده مدام میره سمت نکات منفی،
درگیر میشه اصلا با نکات منفی. آره. آقای دکتر،
حتی قدر میخوان بیارن بیرون نمیتونن.
بله.
دیگران میتونن خیلی بهشون کمک کنن تو این زمینه، اگه خودشون هم نتونستن میتونن از کمک دیگران
استفاده کنن.
من نمیدونم وقت داریم یا
دو تا سوال داریم. یکی از عزیزان گفتن که من همسرم دچار افسردگی بعد زایمان شده، بعد گذشت 2 سال متاسفانه هنوز حالش خوب نشده و همسر من با بچه بدرفتاری میکنه، نمیدونم چی کار کنم. این یه سوال هست. عزیز دیگری هم گفتن که من اختلال 2 قطبی دارم، بعد تحت درمان هستم. موندم که چجوری اگه قرار همسر آینده وجود داشته باشه چجوری براش مطرح کنم، چجوری بهش بگم اصلا من درمان میشم. این 2 مورد سوال رو خواستم که از شما
سوال دوم جواب بدم بعد میرم.
بله، لطف میفرمایید. خواهش.
من به این دوست گرامی پیشنهاد میدم که به هیچ عنوان تا این اختلال 2 قطبی درمان نشده ازدواج نکنم. چون نمی‌کنین اختلال 2 قطبی از اون اختلالاتیه که ما شدیداً تاکید و توصیه می‌کنیم بدون درمان وارد ازدواج نشن، چون نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. بیماری 2 قطبی هم حتما درمان داره.
بله. مثلا چطوری هستن آقای دکتر؟
یه ذره طولانی مدت درمانش راستش روان
اصلا درمانه. کسی که داره اختلال 2 قطبیه مثلا چطور میشه؟ اخلاق و رفتارش یه اخلاق و رفتار خاصی داره دیگه، یعنی سعی میکنه که به شکلی رفتار بکنه که همون منجر میشه به افسردگی؟
نوسان خلق دارن اینا خانم توکل، یعنی یه مدت میرن توی در واقع فاز افسردگی، بعد یهویی یه در میان بسیار با شدت خیلی زیاد انرژی دارن و کارهای خیلی زیادی انجام میدن.
بله بله.
مثلا نمونه خیلی بارزش اگه بخوام بهتون بگم، فیلم برادرم خسرو که آقای شهاب حسینی بازی کردن نمونه بارز یه فرد دو قطبیه.
میخواستم دقیق شما به این مورد اشاره بفرمایید، معذرت میخوام، که عزیزانی هم که دچار چنین مشکلی هستن قشنگ پی ببرن به اینکه باید چی کار کنن. اصلا شما میگید که
درمان دو قطبی، راه درمانش غیر از اینکه دارو هستش، حتما باید تحت روانکاوی قرار بگیرن. یعنی روانکاوی خیلی میتونه، مثلا روانکاوی های کوتاه مدت خیلی میتونه کمک کنه به بیماران دو قطبی، چون اینا دچار اینا توی مسئله تنظیم هیجاناشون دچار مشکل
هستن.
میاد خیلی شدید میشه.
بله.
وقتی دوره فاز منیک میشن یا در اصطلاح همون پر انرژی میشن، اونم خیلی شدیده.
بعد آقای دکتر، اون افسردگی بعد از زایمان چی؟ من چون نگاهم به ساعته که
بله بتونیم. افسردگی بعد از زایمان، خب خودتون میدونید یکی از افسردگی‌های خیلی شایعه، یکی از علتاش اینه که تغییرات هورمونی که توی بدن انجام میشه.
بله بله.
یکیش اینه و دومیش نقش‌ها وقتی عوض میشه افراد دچار چیز میشن. من توصیه‌ام به همسر ایشون اینه که میخونید وقتی بچه به دنیا میاد متأسفانه یه اتفاق بدی میفته، همه توجه‌ها از مادر میره به سمت کودک. و همه اطرافیان به جای اینکه به مادر توجه کنن بیشتر به کودک توجه میکنن.
درسته.
و خود این قضیه باعث میشه که این افسردگی تشدید بشه توی خانوم ها. توصیه‌ام اینه که حتما در اسرع وقت، چون اگر مراجعه نکنن این افسردگی حالت مزمن پیدا میکنه.
میشه دو سال طول بکشه؟
مزمن دو سال طول میکشه.
بله بله بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر، من تشکر میکنم از شما، به موارد خیلی خوبی اشاره کردید. امیدوارم عزیزانی هم که سوالاتشون رو مطرح کرده باشن، مطرح کردن به پرسشو که مطرح کردن، پاسخش رو از زبان شما گرفته باشن. ممنونم از شما.
من توصیه میکنم که افسردگی رو جدی بگیری، چون اگر درمان نشه خودش خود به خود درمان نمیشه، حتما باید از متخصص کمک بگیرم.
و بعد درد سرساز میشه.
بله، به خاطر که شدید میشه درد سرساز میشه و متاسفانه دیگران هم درگیر میکنه. یعنی
بله.
یه فرد افسرده توی خونه
یه زندگی رو میتونه،
افسردگی که منتقل میکنه به افراد دیگه.
بله. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. من خیلی خوشحال شدم که امروز هم در خدمتتون.
سپاسگزارم از شما. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما دوستان، گاهی حضور بچه‌ها بهترین آرام بخش و مسکنه، چرا که میتونن با شیرین زبونی‌هاشون قصه‌هامون رو برای چند لحظه هم که شده یادمون ببرند. شیرین زبونی امروز آسمان خانم رو بشنویم.
سلام. اینکه آدم بفهمه یه نفر ناراحت خیلی راحته. نظرم اینه که زود میشه متوجه شد. حتی من گاهی میفهمم گرگوری که یه عروسکه که ناراحت میشه. بیشتر وقتایی که به توجه نکنم، باز حرف نزنم، از به خاطر بودنش تذکر نکنم، یا اگه بعد از بازی ولش کنم به امون خدا بمونه تو تراس، بارون بیا خیسشه، برف بیا گله بشه، خب حق داره افسرده بشه. در واقع یه بخشی از این افسردگی میشه تقصیر من. پس واقعا برای بعضی آدم ها هم میشه فهمی که چرا اینقدر تکرن. آدم ها اگه ببینن هیچی دوستشون نداره افسرده میشن. اینو از عرفک هم یاد گرفتم. به شما هم میگم که بلد باشین، هر کی که نزدیکت نه حواسو داشته باشین، دلت خوش باشه، مگر نه دلت ناخوش میشه، اون وقت باید برین دکتر بگید قرص دلخوشی میخوام. دلخوشی که دارو نداره، یه راه ساده داره فقط محبت و دیگر هیچ.
هر نفس شما ممد حیات سبز زیستن. روزگارتون نیکو. خدا نگهدار.
ممنونم از همراهیتون با رادیو جوان. دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی، دعوت میکنم راهکار رو بشنوید.
مقصد خود راه میتواند باشد. راه راهکار. با لبخند دنبال راهکار باشید.
میگویند تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. ما در این برنامه نه درباره تخم مرغ حرف می زنیم و نه درباره شتر و نه درباره دزد. پس با ما همراه باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، همراهان رادیو جوان سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستید و این برنامه راهکار رو بشنوید. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری و مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
ما می‌خوایم تو این برنامه راجع به این حرف بزنیم که بعضی از کارهای کوچیکی که ما انجام میدیم و خیال خطاهای کوچیک در واقع و خیال میکنیم که حالا کسی نمیبینه مثلا تأثیری نداره، میتونه چه تأثیرات بزرگی بذاره.
بله.
این نشون میده که برنامه امروز خیلی مهمه. هر کاری دارید 15 دقیقه متوقفش کنید.
رادیو رسانه گرمه، آب دستتونه بخورید، همزمان رادیو رو
همزمان گوش کنید.
به اتفاقا میگن آب هم زیاد بخورید خوبه، هم برای سلامتی خوبه، هم برای پیشگیری از کرونا که اونم سلامتی.
به ویژه در نیمه دوم سال که هوا سرده از رسانه گرم بیشتر استفاده کنید.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در اولین بخش برنامه تاریخچه موضوعمون رو می‌خوایم بررسی کنیم. آقای استاد احمد ما میگه که اولین تخلف کوچیکی که بشر نخستین کرد و تأثیرات بزرگ به جا گذاشت چی بود؟
یه انسانی با دوستش رفت شکار.
شما که گفتین اون موقع دوست نداشتن خیلیا.
چرا؟ دوست همیشه داشتن. توی برنامه دیگه لازم بوده تاریخ رو اینطوری روایت کنم، اونجوری روایت کردم، الان لازمه اینجوری روایت به فراخوره.
بله.
بعد این یعنی قشنگترش میکنه. بعد اون وقت این که عرض شد خدمت شما که انسان اولیه با دوستش رفته بود شکار، بعد دوستش میخواست بهش شکار یاد بده، گفت من میرم 10 متر اونورتر از گوزنه وامیستم.
خب
و بهت اشاره میکنم که بزن گوزنه رو. خب و شما گوزنه رو بزن. اینم اینجوری گرفت نشونه گیری کرد، دید حالا الان به گوزنه که میخواد بزنه، حالا گوزنه مثلا اون تا این 10 متر دوستش اونورتره، حالا من 1 سانتیمتر اونور بگیرم این کمانمو فرق نمیکنه که نوکشو، نوک پیکانمو. خب
پیکان اون موقع بوده؟
بله بوده. خیلی هم طول کشید تا دیگه توقفش تولیدش متوقف بشه. بله. در واقع توقفش تولید شد.
بله.
بعد اون وقت این احساس کرد 1 سانتیمتر اونور بگیرم چیز نیستش، که 1 سانت گرفت اونورتر زد خورد توی پای دوستش. بله. چون که 1 سانت اینجا 1 سانته. اونجا 10 متر میشه. این اولین تخلف کوچیک انسان بود که باعث شدش که دوستش رو ناقص کنه. در صورتی که یه دوست خوب باید سعی کنه دوستش رو کامل کنه.
در باره تخلف معمولا ما دنبال اون جنبه هایش میگردیم که به دیگران آسیب میزنه، ولی خیلی وقتای تخلف کوچیک زندگی خودمونم میتونه جابجا بکنه و در واقع تحت تاثیر قرار بده.
بله. درست مثال میشه بزنیم؟
با شما تو میتونی مثال بزنیم
تخلف کوچیک زندگیمونو جابجا کنه. من آخه زندگی
من بگم به شما
جابجا نکردم تا
ماسک چقدر اندازه یک کف دست همین یه ماسک کوچیکو یک بار یک رب نزنی احتمال داره که 2 هفته تو خونه بیفتی و این احتمال
اگر زنده بمونی.
آره قشنگترین احتمالشه.
آره
یعنی ممکنه که یه دفعه دیگرانمون ناقل بشی، دیگرانم درگیر کنی، خودت هم خیلی درگیر بشی، خدایی نکرده زبونم لال
بله.
یهوی از دستم بری.
نه بله،
به خاطر
نه
چی؟ همین یه ماسک کوچولو.
در واقع نزدنش هم تخلف کوچولوه.
یه تخلف کوچولوه
ولی نتیجه بزرگی میتونه داشته باشه.
آخه بعضی که ماسک نمیزنن میگن خب بقیه زدن دیگه، من نمیگیرم.
حالا اومدیم و یکی هم همین فکر کرده و چاها با هم رو در رو شدیم.
اوه
چی کار میکنم؟ مورد داشتیم همینجوری فکر کرده، مثلا آدم معروفی هم بوده رفته کرونا گرفته، تو هواپیما نشسته ماسک نزده، یکی دیگه هم ماسک نزده گرفته،
خودش گرفته، همسرش گرفته،
همه گرفته،
همه گرفته.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
هر کسی جایی تخلف می کند، آدم احساس تأسف می کند.
بله.
منتها وقتی خود آدم خلاف می کند، وجدان رود توی غلاف. با خودم گویم خلافم اندک است، جان من این یک خلاف کوچک است، می گذارم مایه من از جان خیش، گول می کارم سر وجدان خیش.
گول می کارم؟
حالا هرچی، به هر حال مسئله اینه که وجدان خودمو گول میمالم سر وجدان.
گول میمالم سر وجدان خیش.
بله. یعنی این که میگم که نه چیز، یعنی یه عالمه وقت و انرژی میذارم که وجدان خودمو گول بزنم. خب به جای اون وقت و انرژی خلاف نکنم.
بهتره.
راحت‌تره. حتی لحاظ راحت طلبی هم بخوای حساب کنی بهتره. بله.
آدمیزاد یه در واقع خواستم میگم صفت، یه ویژگی داره.
بلد.
خب در واقع موارد و چیزای مختلف به چشمش یه اندازه نمیاد. ذره پیچیده صحبت کردم.
خیلی پیچیده صحبت کردم. چیزای مختلف به چشمش یه اندازه نمیاد.
آ چیزای مختلف واقعا هم یه اندازه نیست.
یه بار دیگه یه جور دیگه حرفتو بزن، چون تشته اینم که بتونم منظورت چی بوده.
در واقع میتونم بگم یک چیز واحد رو در شرایط مختلف با ابعاد متفاوتی میبینه. ولش کن، بازم سخته. میخوام بگم ورود معنوی یکی میاد میگه آی آقا خیابون به این باریکی درازی، این همه اومدی اینجا به هم ریخ، نیم ساعت ترافیک، راستم میگه.
بله.
ولی خودش که به خود اونجا بیاد، من که خیلی معمولا این کارو نمیکنم. حالا میارم برو دیگه آقا بیا،
من عجله دارم،
بیا 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 رد میشی چیزی نیست.
بچه من مثلا نمیدونم با ببرمش دکتر، مردم آره. دلیل داره خلافم، انگار هر کی داره خلاف میاد میخواد بره ساندویچ بخوره، ولی هر تا خود من دارم خلاف میکنم میخوام بچه‌م رو ببرم دکتر.
درسته. ضمن اینکه میخوای بچه‌تم ببری دکتر، خیلی وقتا این راه اصلا راه بهتری نیست. تو تراکم تهران گاهی وقتا یکی یه ورود ممنوع بیاد، واقعا یه رو اونجا گره میخوره،
و گره‌ای که میخوره خود فرد خلاف کننده هم تو گره میمونه. اینجوریه آره. که فرد خلاف کننده بگه که خب من که رد میشم، بقیه گره میخوره.
درسته.
همه
درسته.
گره میخوره.
درست. دقیقاً همین جوریه. و میخوام بگم خیلی وقتا میتونه نتیجهش خیلی چیز بزرگی نباشه. حالا یه رب علاف شدن این حرفه، ولی گاهی وقتا اون یه رب واسه یه نفر
جوری نفر در بین
همونو میگم حکم مرگ و زندگی رو داره. واسه
همه
شو...
که نمیرن ساندویچ بخورن.
آره.
حتی یه وقت ساندویچ هم حکم مرگ و زندگی رو داره.
یعنی
یه نفر وقتی داره سالم حرکت میکنه میگه که من میخوام برم ساندویچ بخورم، شما چرا داری خلاف میای؟ میگه من میخوام برم قسط مسکن بپردازم. کدومش مهمتره؟ ربطی نداره. نه تخلف نکردن مهمتره.
آها
نه، یا مثلا گاهی وقتا ما چیز میکنیم، مثلا یا یه لایه بعد میکشیم تو رانندگی، طرف اعصابش خورد میشه، میره خونه، دعوا را میندازه، کارش به طلاق میکشه. میخوام بگم گاهی وقتا همه اینقدر الکی
همه چی همه چی رو
آره کارهایی که ما میکنیم،
خود طرف هم منتظر بهانه بوده، مقصود جداشه، میره خونه میگه یه نفر یه لایه بعد کشید، بیا از هم جدا شو.
نه میخوام بگم اعصابش خورده، سر یه چیزی که تو حالت عادی گیر نمیداد به همسرش گیر میده.
بله. تو ذهنش دستبندی لایه خوب و لایه بد داره، اون اون کلن دنبال جداییه.
آره آره،
چون لایی واسه... کشیدن در رانندگی به طور
آقا شما دارید طرف متفاوت با منو تایید کنین. من میگم لایی نکش میره جدا میشه، شما میگید لایی
نه 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 نه، میگیم لایی کشیدن در نهایت هر لایی خوب و لایی بد نداریم، کلا نباید تو رانندگی لایی کشید.
اصلا اون طرف دنبال بهانه است، باشه تو با لایی کشیدنت بهانه دستش بدی
لایی جدا شه. یه دونه بود، اونم تو جام جهانی بود که وعیدم میریزه.
تموم شد رفت.
سامانه پایان کوتاه ما 3881 داریم درباره تخلفات کوچیک و اثرات بزرگ حرف میزنیم. پیام اومده که یه بار پشت فرمون نشسته بودم، پسر 8 سالم هم کنارم بود، یه جای یه قرمز رو رد کردم، بچه‌م گفت بابای خلا، تا خونه نتونستم سرمو بیارم بالا. میدونین که رانندگی با سر پایین خیلی سخت و خطرناکه. فرهاد ممبینی این پیام رو داده بود. پیام بعدی رو خانم مبینا فرهادی نوشتن، گفتن اگر آدم ها اینو بدونن که خلاف کوچیک و بزرگ مطرح نیست، کوچیک و بزرگ نداره دیگه، نه خلاف کوچیک میبینی نه خلاف بزرگ. دوستان عزیز متشکرم از این که این راهکار رو همراه ما بودید تا انتها. ما درباره تخلفات دیگه هم میتونستیم تو این برنامه صحبت بکنیم، از جمله تخلفات ساخت و ساز،
بله،
یا تخلفات حادثه ساز،
بله،
یا تخلفات مالی میلیاردی.
اوف اونا آره،
اون یه برنامه جداگانه برای خودش.
چند برنامه میزه گرد.
نه نه، ما درباره تخلفات کوچیک امروز داشتیم صحبت.
آره که تاثیرات بزرگی داره. آره. اون تخلفاتش که از اول بزرگه.
بله، حالا تاثیراتش هم نمیدونیم.
تاثیراتش رو نمیدونیم ولی خودش خیلی بزرگه. خسته نباشین، خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
ما ایران را با چرخهای اروند همسفر خواهیم کرد. ظرافت و زیبایی، استحکام و ایمنی، آمیزه ای از هنر و صنعت. رینگ‌های اروند چرخ، انتخاب شایسته هر ایرانی.
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سازهای دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی. با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامی کش ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت. دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل منو تو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون، پکیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاش دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
صبح سر صبحانه بیسکویتای مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
پایلام ساعت 11.